بخش 61.
تا آن زمان کسی مرا به نام حسین معروفی نمی شناخت. من خودم را پرویز موسوی معرفی کرده بودم. بعضی‌ها فرماندهان و به خصوص پاسداران را بیشتر از همه شکنجه می کردند و اگر برایشان مقدور بود در صدد قتل آنها برمی آمدند. اولین بار که به استخبارات رفتم از من پرسیدند:
تو امام جمعه هستی؟ اگه نیستی پس چرا در جواب سلام اسرا میگی سلام علیکم و رحمت الله؟ چرا اسرا از تو مسئله شرعی میپرسن؟ چرا جلوی پای تو بلند میشن و احترام میذارن؟
هرچی به آنها گفتم که من امام جمعه نیستم و پرویز موسوی هستم باورشان نشد. فکر میکنم بوهایی برده بودند و شستشان خبردار شده بود که دارم تفره میروم. گفتند:
این کارها کار روحانی هاست، کلکم موسوی دماغ خمینی.
یعنی همه موسوی ها هم فکر خمینی هستند. در استخبارات شخصی به نام عبدالحمید اهل بصره بود و سربازی به نام بدر که بسیار خشمگین بود. او 7 سال خدمت کرده بود و به خاطر سختی ها و سخت گیری هایی که در این سال ها بر او وارد شده بود عقده های عجیبی داشت و چاره ای نداشت جز این که عقده‌اش را سر اسرا خالی کند و آرام شود. یک روز که مرا به استخبارات برده بودند، در گوشه اتاق روی یک میز رنگ و رو رفته قدیمی اتوی قرمز رنگی را دیدم که 2 شاخه‌اش در پریز است. با دیدن این صحنه همه وجودم لرزید، چرا که وجود اتو در آن فضا و موقعیت به غیر از شکنجه اسرا به کار دیگری نمی آمد. ابتدا عبدالحمید و بدر 2 طرف اتاق ایستادند. یک اسیر ایرانی به نام عرب هم مترجمشان بود. عبدالحمید سوال کرد:
تو کی هستی؟ چه کاره ای؟
گفتم: جیش الشعبی و کارمند اداره توزیع کالای شهر بابک و مسئول توزیع آهن هستم. دوباره سوال کرد، همین جواب را دادم. قانع نشد، بار سوم پرسید، باز هم همین جواب را دادم. ولی مترجم گفت:
میگه حرس خمینی هستم.
گفتم: لا لا. ولی فایده‌ای نداشت. آنها مثل توپ زیر من زده و مرا به یکدیگر پاس دادند و با مشت و لگد به فک و شکمم زدند. من به زمین افتادم، اما باز هم دست بردار نبودند و بلندم کردند و دوباره کتک زدنشان را از سر گرفتند. بیشتر به فک و صورتم می زدند. وقتی از این کار خسته شدند، عبدالحمید دوباره با خشم و اخم نگاهی به سراپایم انداخت و بدون هیچ سوال و جوابی به سمت اتو رفت. لحظه سختی بود. تقریبا می توانستم حدس بزنم که چه اتفاقی خواهد افتاد. او اتوی داغ را به بدن و صورتم نزدیک کرد. اضطراب داشتم. عرق از سر رویم سرازیر شده بود. کم کم داشت یکی از خشونت‌بارترین صحنه‌های زندگیم اتفاق می‌افتاد. اتو نزدیک و نزدیکتر شد و حرارتی جانسوز همه وجودم را سوزاند. ابتدا انگشتان دستم را سوزاند. فریادم بلند شد. در یک چشم به هم زدن اتوی داغ را روی صورت خیس از عرقم گذاشت. صدای جزی بلند شد و ریشه‌های جگرم آتش گرفت. فریاد زدم و از خدا کمک خواستم، ولی صدای جز قهقه‌های مستانه عبدالحمید شنیده نمی‌شد. او گفت:
چون فامیل تو موسویه، پس حتما از خیشاوندان خمینی هستی.
مدام با دستان سنگین و گوشتالوی خود به صورت سوختم سیلی می‌زد و از من می‌خواست که بگویم حرس خمینی، یعنی پاسدار خمینی هستم. سپس پرسید:
تو چرا اینقدر قرآن میخونی؟
گفتم: هر مسلمونی قرآن میخونه. دوباره پرسید:
چرا اینقدر نماز میخونی؟
گفتم: هر مسلمونی خب نماز میخونه. پرسید:
چرا اسرا از تو احکام میپرسن؟ این کار روحانیون است.
گفتم: سن من از بعضی از اونا بیشتره، به همین خاطر سوالاتشون از من میپرسن. حاضر جوابی های من باعث شد که او بیشتر عصبانی شده و شکنجه های سخت دلی را اعمال کند. عبدالحمید یک بار دیگر اتو را که حالا دیگر سرد شده بود به برق زد. دلم گواهی می داد که شکنجه دیگری در راه است و هنوز کارم تمام نشده. اتو داغ داغ شد. عبدالحمید با عصبانیت پایم را از روی زمین بلند کرد و اتو را به کف پایم چسباند. سوزشی شدید تا مغز استخوانم نفوذ کرد. عبدالحمید سیلی دیگری به من زد و گفت:
حاضر جوابی میکنی؟ استقامت میکنی؟ مرا به تمسخر گرفته ای؟
و بعد چند تا فحش نثارم کرد و یقه‌ام را گرفت و پرتم کرد بیرون. فاصله اتاق عراقی ها تا قفس حدوداً 120 تا 150 متر بیشتر نبود، اما همین مسافت کوتاه برای من که کف پایم به شدت سوخته و دیگر تاب و توانی در بدنم نمانده بود، مسیری بس سخت و طولانی بود. پایم را که روی زمین می‌گذاشتم، مثل آدم‌های برق گرفته رعشه‌ای تمام وجودم را فرا می‌گرفت و از شدت درد به زمین می‌افتادم. در این مسیر کوتاه چند بار روی زمین نشستم و دوباره برخاستم، تا اینکه با هزار بدبختی و دهانی پرخون خودم را به قفس رساندم. به قدری فک و صورتم درد می کرد که وقتی به رکوع و سجود می رفتم نمی توانستم بلند ذکر بگویم. لثه هایم هم خون ریزی کرده بود و دندان های جلویم لق شده و بازی می کردند و این باعث عفونت لثه هایم شد. تا چند سال بعد از آزادی به زور دندان هایم را نگه داشتم و اکثر اوقات مجبور به استفاده از آنتیبیوتیک بودم، ولی با توصیه دکتر که می گفت عفونت وارد خونت می شود، مجبور شدم دندانهایم را بکشم و از دندان مصنوعی استفاده کنم. هفته دو بار مجبورمان می کردند که ریشمان را با تیغ بزنیم. برای من که سمت چپ صورتم بر اثر شکنجه با اتو سوخته بود، این کار خیلی دردناک بود و باعث خونریزی می شد. عراقی ها به شکنجه بدنی من اکتفا نکرده و تحریمم کردند. آنها اعلام کردند که کسی حق ندارد با من قدم بزند و الا مجازات خواهد شد. چند روز بعد موقع هواخوری همه اسرا از آسایشگاه به محوطه رفتند تا نفسی تازه کنند و قدمی بزنند. من هم به هر سختی که بود با آن کف پای سوخته و دردناک خود را به محوطه اردوگاه رساندم. چند قدمی بیشتر نرفته بودم که یک دفعه از پشت سر سنگینی دستی را روی شانه ام احساس کردم. سرم را برگرداندم. سید محمد صادق موسوی بود. با لبخندی مهربان گفت:
برادر، رفیق نمیخوای؟
در جواب گفتم: سید برگرد، مگه نمیدونی عراقی ها منو تحریم کردن؟ خلاصه هرچی تلاش کردم تا او را از قدم زدن با خود منصرف کنم بیفایده بود. او با شجاعت تمام یک دور کامل محوطه اردوگاه را در کنار و شانه به شانه من طی کرد. عراقی ها سر رسیدند و او را با خود بردند. وقتی که برگشت از بس کابل خورده بود، دستانش مثل لبو قرمز و خون مرده شده بود.